بسم الله الرحمن الرحیم. 373 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 314، سطر 10، استاد انصاری، 3/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آه الرحمن الرحیم و بهی نستعین، النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا للحکم بالمرعی علی المتعومی و بالخیالی علی الموهومی و القاز بین اثنین لابد و ان قد حذر له کز الباقی علن و قط اونا انا نرا نسغی نشم نعقل و نوهم و نشتهی نهم قررون فی ان النفس کل القوا. دیروزم عبارتش خوندیم، حالا میست که آقایون یه مقدار دیر تشریف آوردن و الا عبارتش خونده شده. النفس فی وحدته التي هي ظل الوحدة الحقة التي لواجب الوجود تعالی کل القوا فی مقامین، مقام الکسرة فی الوحدة و مقام الوحدة فی الکسرة، و به عبارت اخرى مقام شهود المفصل فی المجمل و مقام شهود المجمل فی المفصل. و فعلها ای فعل القوا فی فعله ای فعل النفس قد انتوا، فالنفس بالحقیقت هی المتوهمت المتخیلت الحساست المتحرکت المتحرکه و هی الاصل المحفوظ فی القوا لا قوام لها الا بها، و قد استدللنا علیه بوجهین احدهما من ناحیت المدرک و هو انا نحکم بکل واحد من المحسوسات و المتخیلات و الموهومات و المعقولات علی الاخر، مثلا نقول الذی له لون کذا له طعم کذا او رائحة کذا او هذه الصورة الخیالية لهذه الصورة الحسیه او هما صاحبتا هذه الموهومت او المعقوله، والقاضی بین الشیئین لابد و ایحذره المقضی علیهما، والمصدق لابد له من تصور الطرفین. عرض میکنم که یکی از مطالب شریفه و مهمه مباحث نفس این مطلب هستش، و البته مبتنی بر یک مبانی هست، و در حقیقت مواد این مطلب و ریشه های این مطلب همون مطالبی است که صدر المتعلهین گفتن، یعنی تقریبا النفس فی وحدته کل القوا، حالا یا از عرفان به فلسفه وارد شده، البته در عرفان هم اگر این مطلب هستش به این صورت که منقح باشه و مبرهن باشه نیست، و البته این مطلب ریشه هایی هم داره، مثل اصالت الوجود، مثل وحدت حقیقت وجود با تشکیک وجود، اونی که در اولین کتاب گفته شده، نه اون وحدت وجودی که هممون ازش میترسیم، همونی که وجود در مقابل عدم و در مقابل ماهیت یه سنخه، اما مشکک از اون مراتبه، مرتبه غیر متناهی داره، مرتبه متناهی داره. همون حرف هایی که ریشه های بنیادی حکمت متعالی صدر المتعلهین را تشکیل میده، در این مطلب هم خلاصه به کار رفته، و پایه های این مطلب هم مطالبی از قبیل حرکت جوهری، از قبیل اصالت الوجود، تشکیک در وجود هستش. پس تقریبا این مسئله از مسائلی است که باید گفت فرزند حکمت، فرزند برومند حکمت متعالیه هستش در بین مسائل فلسفی. و اما ریشه این مطلب مثل این که در عرفان اسلامی هم هستش. عرض میکنم که مدعا اینه که النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا، این مدعا هستش و دو تا برهان هم ایشان اقامه میفرماین بر این مدعا. اما مدعا ببینیم که چه میخوان بگن آقایون و دو تا برهانی که اقامه میکنن بر چه اقامه میشه این دو تا برهان. نفس ناطقه انسانی با این که یه چیز هست، با این که وحدت خودش را حفظ میکنه، با این که یه چیزه و دو چیز و ده چیز نیست. انسان وقتی میگه من یه چیزه، نفس ناطقه انسان در عین وحدت و یگانگی که داره تمام قوای انسان هستش. نه به این معنا که عرض میکنم نفس انسان با همه قوا، نفس انسان مجموع قواست، نه اینجور کسی نمیخواد بگه. چرا؟ برای که مجموع من حیث المجموع که وجود خارجی نداره. وقتی گفتن عشره، ده تا کتاب، ده تا یک کتاب که بیشتر در خارج نیست. مجموع من حیث المجموع که وجود خارجی نداره. پس کسی که میخواد بگه ان نفس فی وحدته کل القوا، قوا یعنی قوای نباتیه طبیعیه، قوای حیوانیه مدرکه و محرکه، مدرکه ظاهره و باطنه، عقل عملی و عقل نظری، کسی که میگه ان نفس فی وحدته کل القوا، یعنی نفس ناطقه انسان که هر انسانی با کلمه من بهش اشاره میکنه و ایشان یا ده دلیل بر تجردش اقامه کردن و در مقابل نفس حیوانی و نفس نباتی و نفس سماوی بود، این نفس ناطقه انسان که با من بهش اشاره میکنه، همین نفس با حفظ وحدت و یگانگی خودش کل قوای نباتیه هست، کل قوای حیوانی هست و کل قوای انسانی هم هست. پس نفس ناطقه با این که یکیست و وحدت خودش را از دست نمیده، در این حال هم غازیه هست، هم نامیه هست، هم مولده هستش و هم باصره هست و هم سامعه هست و هاکذا و هم حس مشترکه و هم متصرفه و هم واهمه و هم خیاله و هم عقل عملیه و هم عقل نظری. این چجوری؟ آیا این آقایون میخوان بفرمایند که ان نفس فی وحدته کل القوا یعنی نفس ناطقه مجموع این قواست؟ نه، برای که مجموع من حیث المجموع که وجود خارجی نداره. اون چه در خارجه عبارت است از قوه غازیه و نامیه و مولده و باصره و حس مشترک و عقل نظری و عملی، اینها نه، مجموع اینها کسی نمیخواد بگه هست. و کسی نمیخواد بگه که ان نفس فی وحدته کل القوا یعنی باصره با سامعه متحده، نیروی حس قوه حساسه با قوه متخیله با هم یکیه، قوه متخیله با قوه عاقله با هم یکیه. نه، کسی این حرف هم نمیخواد بزنه، مراتب هم به جای خودش محفوظه. اما در این حال ان نفس فی وحدته کل القوا، پس مطلب یک مطلبی است که زائیده حکمت متعالیه صدر المتعلهین هست و از یک افکار و اندیشه های لطیفی و دقیقی نشأت میگیره و ریشه میگیره و یه مطلب بنیادی هست در حقیقت در فلسفه اسلامی که از نتایج حوزه گرم و شکوفای تشیع در اصفهان بوده. عرض میکنم که در اینجا پس ان نفس فی وحدتی کل القوا معناش این نیست که نفس انسان مجموع قوای نباتیه و حیوانیه و انسانیه است. نه، مجموع وجود خارجی نداره. و معناش هم این نیست که قوه حساسه با قوه متخیله یکیان یا قوه متخیله با قوه عاقله یکیان. نه، مراتب هم محفوظه. پس یعنی چه؟ یعنی نفس با حفظ وحدت و یگانگی و یک پارچگی خودش و با این که مراتب هم به جای خودش محفوظ، در این حال کل القوا هست. این میخوان بگن. ولی کسی بیا بگه که نفس انسان مجموع قواست، این مثل که گفته اون چه در جوی میرود آب است. همه میدونن اون چه در جوی میرود آب است. اگر کسی بیا بگه که معناش اینه که قوه حساسه با قوه عاقله، قوه عاقله در اوجه، قوه حساسه در حضیزه، اینا با هم یکیان، دروغه. هیچگاه حساسه، حساس جای خودش داره، عاقله جای خودش داره. عدد 10 سر جای خودشه، عدد 20 هم سر جای خودشه. کسی هم نمیتونه اینها رو، این مهره های نظام عددی نمیتونه اینها را جا به جا کنه. نه، عاقله عاقله هست و هست در این حال. و هنر در اینجاست، در اثبات این معناست. لطافت که مطلبی که احتیاج به تلطف سر داره همینه که نفس با این که واحد هست، با این که یکی هست و با این که قوا هر کدام مرتبه خودشون را از دست نمیدن، اما کل قوا هستش. عرض میکنم که لا شک که در این معنا که اگر کسی به اصالت الوجود قائل شد مثل صدر المتعلهین و به حرکت جوهری هم قائل شد، این مطلب خیلی براش روشن میشه. مثلا نفس انسان اول که از جمادی مردم، آب و خاک بوده، همینطور بر حسب تجدد ذاتی و تکامل ذاتی حرکت میکنه تا اینکه اول که غازیه و نامیه و مولدم نبود، بعدها در اثر حرکت جوهری غازیه شد. عرض میکنم که نامیه شد، بعدها مولده شد و فجعلناه سمیعا بصیرا. سمیع و بصیرم نبود. هل اتی علی الانسان شیء من حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اونجا فجعلناه سمیعا بصیرا اینجوری سمیع و بصیرم نبود و سمیع و بصیر شد. عاقلم نبود در مرتبه عقل هیولانی، عاقلم نبود. قوت العقل داشت، قوت التعقل داشت، اما در مقام عقل بالفعل یا در مقام عقل مستفاد عاقل شد. ملازم فرمایید یه چیزه در تمام این مدارج سیر میکنه و به هر جایی که میرسه متحقق به کمال اون جا میشه و حرکت میکنه میاد بالاتر. پس وقتی به عقل مستفاد رسید، هم غازیه هستش، هم نامیه هست، هم مولده، هم سامعه، هم باصره هست، هم متخیله، هم متوهمه، هم حافظه، هم متصرفه هست و هم عاقله هستش. من باب مثال عیناً یک کسی که دیپلمه شد دیه، هم معلومات کلاس اول، با سواد به سواد کلاس اول، هم کلاس دوم، هم همینطور، همه اینها یه چیز هست. یه نفر دیپلمه هم هست، همه اینا رو میدونه. یه نفر مجتهد هستش. عرض میکنم که احکام علم اصول رو میدونه، علم فقه رو میدونه، رجال رو میدونه، این مسئله رو میدونه، اون مسئله رو میدونه، یه چیزم هست، یعنی وحدت خودش رو از دست نداده، یا ملکه خلاقه اجتهاد و استنباط یه چیزه در این حال به اذن الله تبارک و تعالی خلاق تفاصیل فتواهای گوناگونه. همون وحدت در کثرت و کثرت در وحدتی که عرفا میگن و در حکمت اسلامی هم به چشم میخوره. نفس در عین این که یکیست همه چیز است و همه چیز، نفس در عین این که یکیست همه قواست و همه قوا در عین این که گوناگون هستن یه چیزن. و لطافت همینجاست که حرکت جوهری و استکمال ذاتی که در قوس سعود قاعده امکان اخص جاری هست و تفره نه در قوس سعود و نه در قوس نزول، انسان هنگامی که حرکت کرده از عالم جماد تا از مرز ماده عبور میکنه و مجرد میشه، همه این کمالات به هر جا که آمده چمدونی دستش بوده، پر کرده چمدونش از اشیاء اونجا و به راه افتاده، با نردبان به قول امروزی تو آسانسور نشسته، هم تو رفته با میره بالا اینجوری. از صلات و معراج المؤمن، مادم بالا میبره مثلا. خلاصه ان نفس فی وحدته کل القوا معناش اینه که نفس در عین این که یه چیزه، انسان ده وجدانن خودش میفهمه که یه چیزه، دو چیز که نیست. وقتی انسان میگه من، بر انسان مسلمه که انسان هزار چیز که من عرض میکنم که این با این که یه چیز هستش اما هم تغذیه میکنه، هم نمو میکنه، هم تولید مثل داره، هم میبیند، هم میشنود، هم خیال میکنه، هم توهم میکنه، هم تعقل میکنه، یه چیز هم هستش. حالا کثرت در وحدت بگیم یا وحدت در کثرت بگیم یا هر دو هیچ کدوم فرق نمیکنه، بگیم که نفس یکیست و در عین یکی بودن جامع جمیع قواست، به این معنا که همه این قوا نه به طور تفصیل و کثرت بلکه به طور بساطت و اجمال و وحدت، اجمال هم نه و اجمالی که در مقابل تفصیل است و اجمال به معنی نیمه علم، نه، اجمالی که بالاتر از تفصیله، اجمال به معنی بساطت. نفس با این که یه چیزه به نحو وحدت و اجمال و بساطت همه قواست، هم باصره هم سامعه، اما سامعه و باصره در نفس دیه دوتا نیستن، نفس هم سامعه هم باصره، اما دیه اونجا تفرقه و کثرت نیست، اینجوریه. و این نتیجه یه حرکت جوهریست. بله، از هر حدی از حدودش ما یه مفهومی انتظار میکنیم، از مرتبه تعقل عاقلون انتظار میکنیم، از مرتبه تعقلش مراتب هم محفوظه. و چون وجود میتونه مشکک باشه، مفاهیم و ماهیاتن که کل المفاهیم علی السوای فی نفی تشکیکن علی انهایی، اما وجود که کنور حیث ما تقوا و ضعیف، بنابراین اینا که قائل به اصالت الوجودن، اینا که میگن ان نفس فی وحدتی کل القوا، یعنی وجود نفس فی وحدتی کل وجودات قوا، نمیخوان بگن که ماهیت نفس کل ماهیات قوا هسته، چون اینا ماهیات را امر اعتباری میدونن. و از طرفی وجودم که قابل تشکیک و مرتبه داشتن هستش، نفس در یک مرتبه ای که مرتبه عالیه باشه عاقله، مفهوم عاقل رو ازش انتظار میکنیم، در یک مرتبه متوسط متوهمون و متخیلون ازش انتظار میکنیم، در یک مرتبه حساسون ازش انتظار میکنیم، در مقام افعالش متحرکون ازش انتظار میکنیم، در مقام بدن چون تحرک مال بدنه، در مقام خود والای نفس محرکون، اینجا هم اجتماع محرک و متحرک نیست تا، چون شیء واحد من جهت واحده نمیتونه هم محرک باشه هم متحرک. برای اینکه اجتماع وجدان و فقدان میشه و اجتماع نقیزین لازم میاد، اما نفس ناطقه چون مراتب داره، در یه مرتبه محرک فرمون میده، در یه مرتبه که بدن باشه متحرک فرمون میبره، فرمون انجام. چطور؟ بله، بنده میخوام عرض کنم نفس هم محرک هم متحرک، اما میخوام عرض بکنم که نفس محرکن فی مرتبتن و محرکن فی مرتبتن و متحرکن فی مرتبتن تا اجتماع محرک و متحرک لازم نیا و اون اشکالاتی که بود. عرض میکنم پس نفس انسان همه اینها هستش. اینها میگن که نفس انسان وحدت نفس انسان آیتی است از وحدت حق تبارک و تعالی، و چون در باب وحدت و کثرت خونده شده، در باب وحدت و کثرت که وحدت گوناگونه، یکی از انحاء عالیه وحدت عبارت است از وحدت حقه حقیقیه، وحدت جمعیه حقه حقیقیه، یعنی وحدتی که با جمع کمالات میسازه، وحدتی که کثرتها را هضم میکنه، وحدتی واحدی که دومی نداره، واحد عددی دومی داره، سومی داره، چهارمی داره، یک، دو، سه، چهار، اینجوری، اینا واحد عددیه. اما یه وحدت هایی هست که ثانی نداره، مثلا وجود، وجود در مقابل عدم و ماهیت، وجود در مقابل عدم و ماهیت، نه اینکه بگیم واجب و ممکن یکیه، نه، واجب غیر محدوده، وجودش به ذاته، ممکن محدوده، وجودش هم بالغیره، اینا یکی نیستن. اما وجود یه پارچه در مقابل عدم و ماهیت که حساب بکنیم یه چیزه، وجود چنانچه عدم هم چیزی نیست ولی یه چیزه، عدم هم ماهیت هم خود یه سنخه. او وقت وجود وقتی میگیم یکی هست، یه ثانی داره، ثانی وجود یا باید عدم باشه یا ماهیت، عدم که عدمه، ماهیت هم که امر عدمیه، یه ثانی برای وجود پیدا نمیشه. یه واحدی ایتوریه، واحدی است که دومی نداره. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا ورا عبادانی، او طرف آبادان یه آبه، یه قریه که نیست، یه دومی نداره. پس وحدت حق تبارک و تعالی اینجوری نیست که ما بگیم که خداوند مثلا موجود اوله، موجود دوم یه واجب الوجود دیگری، واجب الوجود دیگر که نیست، خداوند موجود اوله، ممکنات هم موجود دوم، یا عقل اول موجود دوم، عقل دوم هم موجود سوم، این که دروغه، غلطه. برای اینکه مگر ما میتونیم عقل اول رو در مقابل حق قرار بدیم، بگیم خداوند موجود اول، عقل اول هم موجود دوم؟ عقل اول ربط الالهه، وقتی ربط الالله شد میشه عقل اول رو دومی حق قرار داد. پس حق تبارک و تعالی واحدی است به وحدت حقه جمعیه حقیقیه که ثانی براش نمیشه فرض کرد. چه ثانی حق کی فرض بکنیم؟ عدم، ماهیت، ممکنات، یه واجب الوجود دیگری نیست، نمیشه، چون اون غیر محدوده. غیر محدود احاطه قیومیت و معیت قیومیت به محدودها هم داره و محدودها ربط به او و فقر به او هستند، نه فقیر او که ذاتون ثبت له الفقر باشه. وقتی اینجوری شد وحدت حق میشه وحدت حقه، وحدت جمعیه حقه حقیقیه، و وحدتی هم هست که همونطور که میره داماد فرموده کل الکمال و کله الکمال، کل الوجود و کله الوجود. نمیشه که بگیم فاقد یک کمالی هست. اگر آسمون و زمین میفرمایید که در قرآن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هیچ جا نیومده للسماوات و الارض السماوات و الارض، هیچ جا نیومده. و این من شیء الا عندنا خزائنه فسبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. وقتی اینجوری شد، یا به کل شیء محیط، یا و هو معکم اینما کنتم هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس وحدت حق وحدت جمعیه حقه حقیقیه، وحدت نفس انسان وحدت جمعیه حقه ذلیه حقیقیه نیست. همینطور که وجود انسان به ذات نیست، وحدتش هم وحدت حقیقیه نیست، وحدت جمعیه حقه ذلیه. اینی که میگن نفس انسان آیت حق هست و من عرف نفسه فقط عرف ربه نس الله فانساهم انفسهم، اینجوریه، نفس انسان اینطوریست. همینطوری که حق تبارک و تعالی جامع جمیع کمالات است به وحدتهی و به ساتتهی، نفس ناطقم جامع جمیع قوای خودش هست به وحدتهی و به ساتته. و همونطوری که در اونجا توحید افعال میفرمودید، در اینجا هم توحید افعال بفرمایید. در اونجا چجور لا حول ولا قوت الا بالله، در اینجام لا حول ولا قوت لقوت من قوة الانسان الا بالنفس، اینجوریه. اما در این حال هم ما نمیتونیم بگیم که بله حساس نفس حساس است و لیس الا، نه، نفس حساس تنها نیست، نفس متخیلم هست. همه اینو نمیتونیم نفس را منحصر در حساس بکنیم، نفس را منحصر در متخیل بکنیم، یا نفس را منحصر در تعقل تنها بکنیم و بگیم این بدن کاری نداره به نفس. نه، اینجوری نیست. حتی قوای نباتی هم مربوط به نفسه و از همینجا یه دری از معاد جسمانی هم به روی انسان باز میشه. میتونیم بگیم عقل نفس انسان هم عاقل است و لیس الا، نه خیر، اینجوری نیست. متوهم هم هست، متخیل هم هست، حساس هم هست، غازی هم هست، نامی هم او هست. درسته که بدن نمو میکنه، حالا نمو به بدن حساب بکنیم، نمو به فکر حساب بکنیم، هرچی او نداره نمو میکنه. پس بدن هم میشه اتحادی بی تکیف بی قیاس بین بدن و نفس میشه. نه، میشه بدن را از نفس جدا کنی، بگی مرغ و قفس. نه، مثل مرغ و قفس نیستش، اینجوری نیست. نفس مرتبه ای، بدن مرتبه ای از مراتب نفس میشه. خلاصه حالا دیگه خیلی مثل این که طولانی شد، ما آقا اینجا مثل که تکرار میکنیم و حالا باید یه صفحه هم بخونیم و خلاصه. پس بنابر این ان نفس فی وحدته کل القوا و فعله فی و فعلها فی فعله قد انتوا. نفس با این که یه چیز تمام قوا هستش، تمام قوای ادراکیه و تحریکیه و ظاهره و باطنه و اساسه و متخیله و متوهمه و عاقله و عملی و نظری همش، و فعلها فی فعله قد انتوا، فعل تمام قوا در فعل نفس منتوی است، مندرج است. مثل اون توحید افعالی که گفته میشد. عرض میکنم که به تعبیر، البته در دو مقام، مقام وحدت در کثرت یا کثرت در وحدت. حالا مقام کثرت در وحدت معناش اینه نفس با این که یکیست، در این حال جامع جمیع قوای متکثر هستش، یا کثرت در این کثرت در وحدت، یا وحدت در کثرت. وحدت در کثرت یعنی قوای متکثره با این که متکثر و گوناگون هستند، اما یه نفس واحدی همه اینها را مثل جامع شتات اینها هستش. پس در اینی که کثرت در قوا ما میبینیم، یک جامع شتاتی هم در بین این قوای متکثره میبینیم. این مدعا. اما دو تا برهان که اقامه میکنن، برهان اول اینه که ما میتونیم بگیم که الشیء الذی له لون ابیض له طعم حلو. میتونیم یه حرف بزنیم بگیم که قند که رنگش سفید است، قند ابیض، قند سفید شیرین است. میتونیم بگیم یا حکمی است. عرض میکنم که یا بگیم که برگ های فلان درخت که وقتی باد بهش میوزه لهو صوتون کذا، لهو رائحتون کذا، این برگهای گل که وقتی باد بهش میوزه اینجوری این صوت را داره، دارای رائحه خوبی است، میتونیم بگیم این را. این میوه این سیب که رنگ سرخ دارد دارای طعم فلان طعم است، طعم شیرینی است. اما که در اینجا ما حکم کردیم بر یک مرعی به مطعوم، مثلا چون بیاض مرعی هستش، سواد و بیاض از کیفیات محسوسه مبصره هستند، مرعی هستش، باید با چشم او را دید، مدرکش باصره انسانه. و اما شیرینی و ترشی اینا از کیفیات مذوقه هستند و مدرک اینها قوه ذائقه انسانه. و ما هم گفتیم که این میوه‌ای که دارای این رنگ است دارای این طعم است، طعم شیرینی. حالا در اینجا مدرک سفیدی رنگ سفیدی سیب قوه باصره است، مدرک طعم شیرینی سیب قوه ذائقه است. حالا در اینجا ما حکم کردیم بر یک مرعی که سیب ابیض باشه، که ابیض باشه، به یک مطعومی که شیرینی باشه، گفتم این سیب سفید شیرین است. در اینجا حالا مصدق در اینجا کیه؟ قاضی در اینجا کیه که حکم می کند بر سیب سفید به شیرینی، یعنی اثبات می کند شیرینی را که از مطعومات از طعمها هست، حکم می کند به شیرینی بر این سیب سفید. این کی قاضی؟ نفسه، اونی که تصدیق می کنه، اونی که محمول را برای موضوع اثبات می کنه یا محمول را از موضوع سلب می کنه، نفس انسانه. ما حالا ما نگفتیم ما میخیم ما راجع به قند، نه، ما میخیم بگیم حالا راجع به اون کسانی که چشم دارن، در منطق در حوزه چشم دارها، اونایی که چشم دارن میرن تو بازار پارچه سفید رو میبینن، میگن که این پارچه سفید لطیف است، اینجوری این پارچه سفید لطیف است. یا رفته تو بازار و دست به این پارچه البته کشیده، یا بعد حالا تو ذهنشه، حالا الان میخواد بگه که این پارچه سفید لطیف است، یا این میوه هایی که این رنگ داره تو این میوه فروشی شیرین است. در اینجا متصدیق کننده و داوری کننده نفسه، و قاضی و مصدق باید محمول را ادراک بکنه، موضوع را ادراک بکنه، محمول را ادراک بکنه، نسبت بین هما را ادراک بکنه، او وقت حکم بکنه به اثبات یا نفی. حالا که اینجوره، پس نفسی که قاضی و مصدق هستش هم باید باصره باشه تا این که رنگ این را ادراک بکنه، و هم باید ذائقه باشه تا طعم این را ادراک بکنه. پس نفس ناطقه هم باصره هم ذائقه. برای این که نفس ناطقه داره میگه این میوه سفید شیرین است، میوه سفید را باید ادراک بکنه، سفید را باید ادراک بکنه، سفیدی را باید ادراک بکنه، سفیدی مرئیه، چشم او را ادراک میکنه، شیرینی طعم ذائقه او را ادراک میکنه. این داره میگه که این میوه سفید شیرین است. پس بنابراین کی مصدقه در اینجا؟ نفس انسان. نفس پس هم باصره و هم ذائقه. باز دوباره سایر حواس پنجگانه، باز دوباره جوری دیگه حساب کنیم، فلان جسمی که دارای فلان صوت است دارای فلان رائحه است، فلان جسمی که دارای فلان رائحه هستش دارای فلان رنگ است، رائحه قوه شامه ادراکش میکنه، رنگ چشم، یا مثلا امثال اینها، یا این که حکم میکنیم بر متخیله مثلا به محسوسات. شب انسان یه چیزی را، یک کسی را در خواب دیده و یک صورتی را در خواب دیده به قوه متخیله که در عالم خواب به کار میفته، و روز تو خیابون میره میبینه همینی که دیشب در خواب دید این تو خیابونم میبینتش. میگه که این صورت محسوسه همون صورت متخیله ایست، همون صورت مخیله ایست که من دیشب در خواب دیدم، این را من دیشب در خواب دیدم. پس حکم میکنه بر یه محسوسی که این آدمی که تو خیابون هست، بر یک متخیلی که دیشب خواب دیده. اینجوری یا انسان وقتی که تصور میکند باشه، چرا در عالم خواب، حالا در نبوات و منامات این بحث میاد، مربوط به خیال هستش، بله حواس ظاهره که یه مقدار استراحت کردن، قوای باطنه به کار میفتن، اون وقت اینجوری. یا این که ما میگیم که عداوت زید میگیم که عداوت زید نسبت به امر شدید است. عداوت زید موضوع، نسبت به امر، عداوت زید نسبت به امر میگیم شدید است. شدت را اثبات میکنیم برای عداوت زید. در اینجا هم نفس ناطقه باید زید را ادراک بکنه که صورته، هم باید معنای جزئی ادراک بکنه که عداوت زید باشه. تا ادراک نکنه که نمیتونه حکم بکنه، نمیتونه قضیه تشکیل بده، تصدیق بکنه. ما چشممون به جمال آقایون محترم نمیفته، دلالت بر بی ارادتی نیست، از قصور است نه تقصیر. النظر الى وجه العالم عباده. همه علما و بزرگوارها دامت برکاتکم جمیعا. عرض میکنم که در اینجا پس انسان هم باید صورت را ادراک بکنه، خب صورت زید باید با بصر ادراک بکنه، و هم عداوت جزئی که در این زید هستش که انشاءالله نیست، صداقت زید نسبت به امر میگیم، محبت زید نسبت به امر. خلاصه در اینجا نفس هم واهمه هم باصره، اینجوریه. یا وقتی میگیم که زیدون انسانون اینجا انسانیتی برای زید اثبات میکنیم، زید که قوه باصره باید ادراکش کنه، انسانم که عقل باید ادراکش بکنه. پس نفسی که حالا میخواد بیشینه بر کرسی قضا و تصدیق و بگه که زیدون انسانون، هم باید مدرک زید باشه و ادراک زید با بصر میشه، و هم باید مدرک کلی باشه که انسانه، پس هم عاقله، نفس هم عاقله هم مبصره. وقص علا هازا، البته مشائین، مرحوم حاجی در حاشیه می فرمایند که بله مشائین که این حرفا نمی، چون ان نفس و فی وحدته کل القوا وقتی گفتیم یعنی قوای نباتی مادی هم نفسه، ملاحظه می فرمایید وقتی اینجور گفتیم میترسیدن که کسانی مثل تباییه و مادیه و ایندیالیک میالیکتیکا و اینها بگن که بله نفس یه امر مادیه، لذا این حرفو نمیزدن، نفس رو توصیف میکردن به همون اوجش، به همون مرتبه اوجش که تجردش باشه و مقام تعقلش باشه. و الا هنگامی که نفس عاقله، عرض میکنم که قوای نباتیه هم از دست نمیده، هنگامی هم که در مرحله قوای نباتی هست تعقل از دست نداده، اینجوریه. حالا ببینیم عبارت شمی کمی بخونیم. قررون فی ان نفس کل القوا، البته نفس ناطقه انسان و در حیوانم شاید کسی بتونه این حرفو بزنه که اگر نفس حیوان تجرد برزخی داره، نفس حیوان هم به اندازه تجرد برزخیش کل القوای نباتی و حیوانی، البته قوای انسانی که نداره، به اندازه تجرد برزخیش کل القوا. البته غررون فی ان نفس کل القوا، ان نفس فی وحدته التي هي ظل الوحدت الحق التي لواجب الوجود تعالی کل القوا فی المقامین، نفس ناطقه انسان در عین واحد بودنش، اون وحدتی که سایه و ظل وحدت حقه حق تبارک و تعالی است، در عین این وحدت ظلیه ای که داره کل قوای خودش هست. در دو مقام و دو جور به دو تعبیر، مقام الکسرت فی الوحده که بگیم نفس با این که یکیست تمام قوا در نفس هست، مندرج و مندمج هست، و مقام الوحدت فی الکسره که بگیم قوا با این که متکسر هستن اما یه چیزیست که جامع شتات همه این هاست. و به عبارت اخرى، به تعبیر دیگری، مقام شهود المفصل فی المجمل که همون مقام کثرت در وحدت باشه. نفس مجمله، قوا مفصلن، انسان مشاهده بکند قوای مفصله متکسره را در مجمل واحدی که نفسه. و مقام شهود المجمل فی المفصل که همون مقام وحدت در کثرت باشه که انسان در قوای متکسره نفس مجمل واحد را ببینه. و فعلها ای فعل القوا فی فعله ای فعل النفس قد انتوا، فعل و تأثیر تمام قوا در فعل نفس منتوی هست، مندرج هست، مندمج هست، پیچیده هست. خلاصه پس نتیجه این حرف چی میشه؟ فن نفس بالحقیقت هی المتوهمت المتخیلت الحساست المحرکت المتحرکه. پس نفس در حقیقت هم متوهمه هست، هم متخیله هست، هم حساسه هست، هم محرکه هست در یه مرتبه و هم متحرکه هست در مرتبه دیگری، چون محرک و متحرک من جهت واحده نمیشه. و هی الاصل المحفوظ فی القوا، نفس ناطقه اصلی است که در تمام قوا محفوظه، این اصل محفوظه. لا قوام لها الا بها، قوامی نیست برای قوا مگر به نفس، همینطوری که حق تبارک و تعالی معیت قیومیت به همه موجودات داره و احاطه قیومیت به همه موجودات داره، نفس ناطقه معیت قیومیت به همه قوا داره، به همه مراتب خودش داره. و قوا از شؤون نفس هستن، از مظاهر نفس هستن، مجالی نفس هستن. و قد استدللنا علیه به وجهین، و برهان اقامه کردیم و استدلال کردیم ما بر این مطلب به دو وجه، یعنی به دو برهان. احدهما من ناحیه المدرک، برهان دومی هم از ناحیه مدرکه. برهان اولی از ناحیه مدرک ما اقامه میکنیم، و هو انا نحکم بکل واحد من المحسوسات والمتخیلات والموهومات والمعقولات علل آخر. برهان اولی اینه که ما یعنی نفس، نفوس ناطقه ما یعنی نفوس ناطقه حکم میکنن به هر یک از محسوسات و متخیلات و موهومات و معقولات بر دیگری. حالا چجوری؟ حکم میکند به محسوس بر متخیل، حکم میکنه به متخیل بر موهوم، حکم میکنه به موهوم بر معقول، یا کل واحد از محسوسات حکم میکنه بر مرئی به متعوم، مثلا حکم میکنه بر متعوم به مرئی و امثال اینها. چجوری؟ مثلا نقول الذی له لون کذا له طعم کذا، به طور تصدیق به عنوان یک قضیه، اون میوه ای که فلان رنگ را داره، رنگش سفید هستش، له طعم کذا، طعم شیرین داره، دارای طعم شیرین است. حکم میکنیم به طعم شیرین که مطعوم هستش بر میوه ای که رنگ فلانی داره که مرئی باشه. او رائحت و کذا الذی له لون کذا، له طعم کذا، اینجوری میگیم، یا میگیم الذی له لون کذا له رائحت کذا. این سیبی که رنگش سرخ شده رائحه و بوی خوبی دارد، اینجوری که حکم کردیم بر اون چیزی که از مدرکات قوه شامه هست، بر چیزی که از مدرکات قوه باصره است. یالا دو تا مثال. مثال سومی، او هاذه صورت الخیالیه لهاذه صورت الحسیه. شب کسی یه صورتی را در خواب دیده، روزم کسی تو خیابون میبینه، میبینه این با او تطبیق میکنه، میگه که این صورت خیالیه که دیشب من در خواب دیدم مال این صورت محسوسی است که الان تو خیابون میبینم. این حد کرده به متخیل بر محسوس. این مثال سومی. او هما صاحبتا هاذه الموهومت او المعقوله. اینم دو تا مثال میشه. میگیم که از صورت الحسیه صاحبت و هاذه صورت الموهومه، یا از صورت الحسیه صاحبت و هاذه صورت المعقوله. مثلا مثل همونی که عرض کردم، این صورت حسیه دارای این صورت موهومه هست. یعنی چه؟ هم موقعی که میگیم صداقت زید، زید وقتی میبینیم ما حکم میکنیم به صداقت زید نسبت به امر، حکم میکنیم، میگیم که زید دارای صداقت است للامر. در اینجا ما حکم کردیم بر یک صورت موهومه ای که صداقت جزئی زید نسبت به امر باشه. بر چی این حکم کردیم؟ بر زید که صورت محسوسه هستش. یا اینکه یه صورتی در شب در خواب دیدیم، در خواب یه صورتی دیدیم و دیدیم به کسی حمله کرده. مثلا به کسی را در خواب دیدیم یه صورت که به صورت دیگری حمله ور شده، میگیم که این صورت متخیله منامیه دارای عداوت است نسبت به اون صورت دیگری. ملاحظه میفرمایید حکم کردیم بر موهوم بر متخیل. یا اینجوری، یا این که حکم میکنیم بر محسوس به معقول، میگیم زید انسان است، یا حکم میکنیم بر متخیل به معقول، میگیم این صورت ذهنیه ای که مثلا ما از زید دیدیم این انسان است. اینجوری باشه؟ نه، بله، نه، هیچ ما میخوایم الان که برهان تمام نشده، حالا ما داریم برهانا ترتیبش، حالا ببینیم چه جوریه. حالا تا اینجا که حضرت عالی هم اشکالی ندارید. او هما صاحبتا هاذه الموهومه بالمعقوله، یعنی هاذه صورت الحسیه صاحبت و هاذه صورت الموهومه، یا هاذه صورت الخیالیه صاحبت و هاذه صورت الموهومه، یا هاذه صورت الحسیه صاحبت و هاذه صورت المعقوله، و همچنین در خیال. اینا یه احکامی است که انسان انجام میده و تصدیقاتی است که انجام میده. خب حالا این تا اینجا درست. والقاضی بین الشیئین لابد و ایحذره المقضی علیهما. وقتی انسان میخواد حکم بکنه به محمولی برای موضوعی، قاضی بین دو شیء لابد باید مستحضر باشه مقضیون علیه ما را، یعنی موضوع را تصور بکنه، محمول را هم تصور بکنه. والمصدق لابد له من تصور طرفین. وقتی انسان میخواد تصدیق بکنه به ثبوتی چیزی برای چیزی یا سلبی چیزی از چیزی، باید موضوع و محمول را تصور بکنه. و کذا نتصرف فی الصور الخیالیه والمعانی بالترکیب و تفسیر. مثال دیگری، در اونجا قوه متصرفه میگفتند که گاهی متخیله میشه، گاهی هم از قوه متصرفه و متخیله در اونجا. و همچنین تصرف میکنیم ما، یعنی نفس انسان تصرف میکنه در صور خیالیه و در معانی جزئیه با ترکیب و تفصیل. دو تا صورت رو با هم ترکیب میکنه یا دو تا صورت از هم تفصیل میکنه، دو تا معنا رو با هم ترکیب میکنه یا دو تا معنا رو از هم جدا میکنه، یا یه صورت و یه معنا با هم ترکیب میکنه. حسن دانا است، دانایی معناست، حسن صورته، با هم ترکیب کرده. یا فلان دانا نیست، در اینجا تفصیل کرده یه صورتی از یه معنایی. و همچنین تصرف ما میکنیم در صور خیالیه و در معانی جزئیه، تصرف ما یه مرتبه به صورت ترکیبه، یه مرتبه به صورت تفصیله. و نظم و بعضها الى بعض ایجابن، که همون ترکیب باشه، ضم میکنیم بعض از این صور و معانی را به بعض دیگری به طور ایجاب، که همون ترکیب باشه. و نفرق و بعضها ان بعض سلبن، که همون تفصیل باشه، صورت ها را از هم جدا میکنیم صورت و معنا. و المتصرف لابد و ایهزره المتصرف فی، هر متصرفی باید متصرفون فی هم در حضورش باشه، در چنگش باشه. فاذن فینا قوتون واحدتون مدرکتون للکلیات و الجزئیات. حالا که ما میتونیم این قضاوت ها و این تصدیق ها را بکنیم، پس در ما، در انسان، قوه واحده ایست که مدرک کلیات هست در مقام تعقل، مدرک جزئیات هست در مقامات دیگر، متصرفتون فیها، تصرف در همه این معانی میکنه، بل محرکتون به فنون الحرکات. محرکم، حرکات ما چند جوره؟ حرکات های عقلی، حرکات های حیوانی، حرکات شهوانی، غضبی، گوناگون هستش، چون هدف های گوناگون در نظر هست. و یکیه، میگه من این کار را انجام دادم، من اون کار را انجام دادم. حرکات گوناگونه، اما اونی که محرک و متحرک هستش، البته محرک در یه مرتبه، متحرک در یه مرتبه، یکیه. بل محرکتون، یه چیزیست که محرک است به فنون حرکات. و هی الاصل المحفوظ فی جمیع القوا، و این یه اصلیست که محفوظ است در تمام قوا، به عنوان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. و هی النفس، و اون نفسه. و الهازا اشرنا به قولنا، به همین برهان اشاره کردیم ما در شعرمون به قولنا، للحکم بالمرعی علل متعومی. ما میتونیم حکم بکنیم به یک چیز مرعی بر یک چیز متعوم. و بالخیالی علل موهومی، میتونیم حکم بکنیم به صورت خیالی ای بر یک صورت موهومه ای. و القاز بین اثنین لابد و ان قد حذر له، و قاضی و مصدق بین دو چیز، بین موضوع و محمول، هم ناچار باید موضوع و محمول پیش ذهن او حاضر باشن، ادراکشون بکنه. که زل باقی علن. حالا اینجا ما مثال زدیم که ما حکم میکنیم بر متعوم به مرعی، حکم میکنیم به خیالی بر موهوم، بقیه هم که محسوسات و متخیلات باشه، اونها هم روشن هست. و صلی الله علی محمد.